پرسیدم گفت فرش کار پیش اومده. شما خانم دکتر چی کار میکنی؟
تدیون بهت نگفت کجا رفته؟
خدا منو نمیبخشه مگه نه؟
دکتر، دکتر تورانی،
من از خودم بدم میاد، از خودم بدم میاد.
آروم باش مرد، آروم باش.
اون حتی یه بدی کوچیکم به من نکرده بود. من از خودم متنفرم.
آروم باش دکتر، آروم
شما
باش.
دخترشو آزاد میکنین مگه نه؟
مگه تو نگفتی دخترش تو این گروه نیست؟
الانم میگم، تا حالا یه بارم نشده بود خانم دکتر پاشو توی همچی جلساتی بذاره. از دهن آج آقا تدیان چند بار شنیدم که گفت نرگس از کارش بیخبره.
عجب.
اصلا اون شب که من نرگس رو دیدم تعجب کردم. آج آقا تدیان هم با دیدنش غافلگیر شد. وقتی دخترش رو دید بهش گفت تو اینجا رو از کجا پیدا کردی؟
یعنی حتی از مخفیگاه پدرش بیخبر بود؟
وقتی فهمید هاشم آوردتش اونجا کلی با هاشم دعوا کرد.
پس برای چی خانم دکتر اونجا بود؟
برای منم سواله. یادمه اون آج آقا تدیان رفتن یه گوشه. نمیدونم چی به آج آقا تدیان گفت ولی هرچی که بود آج آقا مثل مرغ پرکنده شده بود.
یعنی از شوهرش خبری آورده بود؟
نه،
چون آج آقا از ما خواست اونجا رو زود ترک کنیم.
یعنی اونا میدونستن قرار ما حمله کنیم؟
شاید. تا ما اومدیم بپرسیم چی شده یهو شما حمله کردین.
از دختره میدونست.
گوش کن آقای تاجیک، خانم دکتر هیچ نقشی توی این گروه نداره، اصلا اطلاعاتی نداره که بتونه به شما بده. خواهش میکنم تو رو خدا اونو اذیت نکنین، آزادش کنین بره.
آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی شد نمایش زمستان است بود در برنامه باغ تماشا. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم و در ادامه تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد برنامه پرسمان خانواده رو. تکرار پرسمان خانواده رو به مدت 56 دقیقه شما شنوندگان گرامی میشنوید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایان و بزرگوارانی که تو این لحظات همراهی میکنید این رسانه دینی را، رادیو سراسری معارف. ممنون که در این برنامه، برنامه پرسمان تربیتی خانواده، همراه ما هستید و امیدواریم که بتونیم انشالله امروز هم در واقع میهمانان خوبی برای شما بزرگواران باشیم و در این برنامه بتونیم پاسخگوی سوالات و دغدغه های ذهنی شما عزیزان شنونده باشیم پیرامون موضوع و مسئله که توی برنامه مطرح خواهیم کرد. اجازه بفرمایید به سهم خودم و از طرف همه همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی خانواده شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش را به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رهبر معظم انقلاب اسلامی و شما ملت عزیز ایران تسلیت و تبریک عرض بکنم. بسیار خب، شنونده بزرگوار، مثل هفته های گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن عباسی ولدی هستیم، کارشناس محترم که در استودیو در خدمتشون هستیم و قرار هست پیرامون موضوعی که انشاءالله در ادامه مطرح خواهیم کرد که ادامه مباحث هفته گذشته هست در خدمت شما باشیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنونده‌های محترمی که میدونم از جمعه تا همین امروز که سومین روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی همه غمگینید و همه منتظر اون روزی که خبر خوشحال کننده انتقام سختی که مقام معظم رهبری وعدش رو دادن بشنوید. امیدوارم که این شهادت همون جوری که شایسته قامت حاج قاسم سلیمانی بود برای ما هم یک نقطه عطفی باشه برای تحول و برای اینکه انشاءالله برازنده نام سرباز امام زمان علی سلام بشیم.
بله بله، همونطوری که اشاره کردید قطعا حالا اون انتقام سختی که وعدش داده شد و گرفته بشه تا تسلای خاطر مردم عزیزمون باشه. این روزها قلوب مردم عزیزمون در واقع آزرده هست و دلهاشون در واقع غمگین هست از این جنایتی که آمریکای جنایتکار انجام داده، استکبار جهانی که با وقاحت تمام در واقع این کار را انجام داده و اون را مسئولیت اون را پذیرفته و تاوانش را پس خواهد داد. امروز مردم عزیز ما استاد عباسی عزیز توی بحث حسان خوزستان و الان هم توی مشهد که داریم تصاویرش رو میبینیم، حضور گسترده و چشمگیر مردم، در واقع امیدواریم که این سران استکبار جهانی اون چشمان کورشون رو باز بکنن. این مردمی هستن که برای در واقع حضور در مراسم تشییع سردار عزیز حضور پیدا کردن و حمایت میکنن و پشتیبانی خودشون رو از این طریق اعلام میکنن و این در واقع نشانه ایست برای خط بطلان کشیدن برای همون یاوه‌گویی هایی که سران استکبار جهانی نسبت به این نظام و سران این نظام دارن. خب استاد عباسی عزیز، یه مطلب خیلی ادبی من دیدم شما توی کانالتون گذاشته بودید خطاب به امام زمان علیه السلام درباره سردار سلیمانی. خب خواهش بکنم که اگه میشه یه بخشی از اون رو بخونید.
بله، خطاب به امام زمان علیه السلام در اوج غمگینی شهادت حاج قاسم سلیمانی نوشتم: این روزها در بهد پرواز کبوتری غوطه میخورم که کاشهایش همه رنگ و بوی تو را داشت. قاسم بود و نگاهش آسمان را تقسیم میکرد در میان مردم. او برای زمین زاده نشده بود، معلوم بود که در آسمان حکومتی دارد برای خودش. هیبت سلیمانیش فریاد میزد که آسمانی ها هم از او حساب میبرند، چه رسد به زمینی ها. دلش را متصل کرده بود به تو، برای همین هم هیبتش پادشاهانه نبود، از جنس هیبت مردان آسمانی بود. کاش شهید می شدم، کاش از ته دل سرباز تو و سردار ما بود. از آن کاش هایی که بیشتر به یک شعار تو خالی می ماند، نه کاشی که آرزوی در دل ریشه کرده بود. آقا قاسمت اگر تا امروز با نگاهش آسمان را تقسیم می کرد در میانمان، حالا از آن بالا با شهادتش دارد حسرت خوب بودن را هم تقسیم می کند. تبریک به تو برای داشتن چنین سربازی، تسلیت به ما برای پرکشیدن چنین سرداری. سرت به سلامت سلطان زمین و آسمان.
نوای کاروان، با نوای کاروان، بار بند این خر روان، این قافله هست در روبلا سوار،
دوباره با نوای کاروان،
عزم کرب و بلا دارد این غافله.
بله، یک بار دیگه تسلیت و تبریک عرض میکنم. شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان شهیدش را به محضر همه شما ملت عزیز ایران اسلامی. اگه دشمن عشقهای ما رو میبینه خیلی زغمرگ نشه، این عشقهای ما به خاطر دلتنگیه که بعد از این سردار رو نمیتونیم ببینیم، اگر نه شهادت آرمان همه ماست. تشکر میکنم از شما استاد عباسی عزیز، متن خیلی قشنگی بود و زیبا نوشته بودید، انشاءالله که پایدار باشید. خب در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تربیتی خانواده رو ادامه بدیم و اینکه طبق روال هر هفته که خلاصه ای از برنامه قبل رو بشنویم و در خدمت شما هستیم.
بله، به صورت خلاصه گفتیم که فقر نباید مانع تبعیت ما از دین بشه، بار سنگین فقر رو نباید با بدخلقی و کینه‌ورزی و لجاجت و دریغ کردن از محبت سنگین و سنگین تر کرد. درسته که مسئولین باید همه هم و غم خودشون رو صرف حل مشکلات مردم بکنن، اما کسایی هم که مشکلات اقتصادی دارن نباید برای تغییر تو سبک رفتاری خودشون منتظر اقدام این و اون باشن. بعد از اونم وارد بحث مهم ولایت مداری شدیم و گفتیم ولایت مداری 3 تا پایه داره: معرفت، محبت و تبعیت. حواسمون باشه که اگر کسی اهل بیت علیهم السلام رو نشناسه نمیتونه به معرفت حقیقی خدا برسه و اگه کسی به این معرفت رسید نمیتونه بندگی خدا رو اونگونه که باید و شاید انجام بده.
بسیار خب، هفته گذشته توی بحث ولایت مداری به اولین پایه ولایت مداری در واقع اشاره کردید که بحث معرفت بود. یه سوال توی همین زمینه اگه اجازه بفرمایید بخونم. 0912-8541 مطرح کردن این سوال و نوشتن که ما درباره معرفت و جایگاهش در واقع خیلی حرف شنیدیم، اما واقعیت اینه که من یکی هنوز درست حسابی نفهمیدم این معرفتی که تا الان یادمون دادن چقدر فایده داره. شایدم من اشتباه میکنم. میشه بگید اون چی که در واقع معرفتی، اون چه معرفتیه که اینقدر میتونه توی ولایت مداری ما اثر داشته باشه؟
بله، سوال خیلی کلیدی و مهمیه و پاسخش هم یه مقداری مفصل، ولی مطمئنن حوصله شنونده های ما امروز از این زاویه که در غم از دست دادن یک ولایت مدار به معنای واقعی کلمش به سر میبرن، فکر میکنم برای شنیدن این مباحث بیشتر از روزایی
یه جمله من بگم. بله. یه هیئتی واقعی،
یه هیئتی واقعی، واقعا همینجور. معرفتی میتونه مفید باشه که منتهی به الگوگیری بشه، یعنی در من یه حسی ایجاد کنه که با خودم بگم تو زندگی هر کاری خواستم بکنم از این فرد الگو میگیرم، از این میپرسم چی کار کنم، بهش نگاه میکنم و همون کارهایی رو انجام میدم که اون انجام میده، به دلش نگاه میکنم و کارهایی رو انجام میدم که دوست داره.
بله.
این معرفت میتونه معرفت مفیدی باشه. با یه نگاه میشه شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو به وجه زمینی و وجه ماورایی تقسیم کرد. تو بخش زمینی شخصیت اهل بیت علیهم السلام با یه انسانایی مواجه هستیم که کارهای خوبی میکنن، اهل گذشتن، مهربونی دارن، مدارا دارن، یتیم نوازی دارن، شجاعن، سخاوت دارن، صبر و حلم دارن، از خود گذشتن و خیلی صفات زیبای دیگه.
بله.
چرا میگیم توی وجه زمینی ما با این صفات مواجهیم؟ این ویژگی‌ها ویژگی خیلی خوبی هستن، اما تو افراد دیگه هم پیدا میشن. به همین دلیل هم بهش میگیم زمینی.
بله.
در بسیاری از موارد وقتی حرف از معرفت و شناخت اهل بیت علیهم السلام به میون میاد، اول درباره مشخصات شناسنامه ای حرف میزنیم. اسمشون چی بود، مادرشون، پدرشون و تاریخ تولد و شهادت و در دوره کدوم مثلا خلیفه زندگی میکردن. بعد از اون میریم سراغ ویژگی هایی از این اهل بیت علیهم السلام که بین اهل زمینم پیدا میشه، مثل همین ویژگی هایی که گفتم. آیا به معنای واقعی کلمش این اندازه از معرفت برای این که ما اهل بیت علیهم السلام رو الگوی خودمون قرار بدیم کافیه؟
بله.
یا باید یه شناختی این وسط وجود داشته باشه که اون شناخته باعث بشه وقتی من از ویژگی های اهل بیت علیهم السلام شنیدم انگیزه پیدا بکنم و ازشون تبعیت کنم؟ آیا این اندازه از شناختی که دربارش حرف زدیم انگیزه برای عمل ایجاد میکنه؟ یه سوال دیگه اصلا اینجوری بگیم، چرا از اون بخش ماورایی شخصیت اهل بیت علیهم السلام حرف نمیزنیم یا کمتر صحبت میکنیم؟ بدون اون جنبه ماورایی اهل بیت علیهم السلام میشه به ولایت مداری حقیقی رسید؟ یعنی بدون معرفی اون جنبه ماورایی که دیگه تو زمین بین آدما پیدا نمیشه، بین آدمای دیگه، آیا اصلا معرفت کامل شکل میگیره؟ به این روایت دقت کنین. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابوذر فرمودند در مجلسی که سلمان هم حضور داشت، این قسمت رو خطاب به ابوذر فرمودند: اعلم یا ابوذر انا عبدالله عز وجل و خلیفته علی عباده. ابوذر بدون که من بنده خدای عز وجل هستم و خلیفه او بر بندگانش. لا تجعلونا اربابا، ما رو رب قرار ندید، به ما نگید خدا. و قولو فی فضلنا ما شئتم، به ما خدا نگید دیگه، درباره فضیلت ما هر چی که میخواید بگید. فانکم لا تبلغون کنها ما فینا ولا نهایته، شما هر کاری کنید به حقیقت ما نمیرسید، به انتهای مقام و فضائل ما نمیرسید. فان الله عز وجل قد اعطانا اکبر و اعظم مما یصف و اصفکم او یخطر علی قلب احدکم،
خدای عزوجل به ما اهل بیت علیهم السلام بزرگتر و عظیمتر از اون چیزی که بشه توصیفش کرد یا به دل کسی خطور بکنه به ما عطا کرده. این بله. تیکه رو دقت کنید. فاذا عرفتموناها کذا فانتم المؤمنون. اگه شما اینجوری ما رو شناختید مؤمنید، یعنی انقدر شناخت ما برای شما باز بشه، به اون جنبه ماورایی ما دست پیدا بکنید که بفهمید نمیتونید به انتهای حقیقت ما برسید. ما به دلایل مختلف از معرفی اینجوری اهل بیت علیهم السلام سال هاست، بلکه باید بگیم دهه هاست دوری کردیم، در حالی که گذشته ما اینجوری بوده. رو منابر سخنرانای ما هم از سبک زندگی ائمه علیهم السلام میگفتن، یعنی از همون وجهه زمینیشون، هم از مقام ماوراییشون میگفتن. پدرای ما، پدر بزرگای ما حدیثای خیلی قشنگی و با موضوع فضائل اهل بیت علیهم السلام میگفتن. ما با اینا بزرگ شدیم، پدرامون با اینا بزرگ شدن، اما امروز وقتی همون احادیث رو میخونیم، بعضی از جوانای ما اصلا تا حالا نشنیدن. اینقدر احادیث فضائل اهل بیت علیهم السلام که به جنبه ماوراییشون برمیگرده تو دوره ما غریب شده که بعضی از آقایین روحانی وقتی بالای منبر میخونن و از اون فضائل ماورایی حرف میزنن، متهم میشن که دارن حرفای مبالغه آمیز میزنن. این اوج غربت این مفاهیم. بله. جالب اینجاست بعضی از این مفاهیم ماورایی تو معروفترین و مستندترین زیارات ما اومده، اما خیلی از کسایی که این زیارتها رو تو عمر خودشون بارها و بارها خوندن، معنی این فرازهای نورانی و ماورایی رو نمیدونن. مثلا ما چند تا زیارت داریم، چند تا زیارتنامه داریم که از نظر سند، محتوا، جامعیت به پای زیارت جامعه کبیره برسه. بارها تو حرم اهل بیت علیهم السلام این زیارتنامه رو خوندی بارها. بله. اما چقدر تو مفاهیم ماورایی این زیارتنامه که یک معرفی بسیار کامل و عجیب و غریب از امامه دقت کردیم. مثلا تو همین زیارت جامعه ما چی میخونیم؟ من اراد الله بدع بکم، هر کسی اراده خدا کرد از شما آغاز کرد. و من وحده قبل انکم، هر کسی خدا رو به توحید توصیف کرد یا به توحید قبول کرد، به یگانگی قبول کرد، از جانب شماست که قبول میشه. و من قصده توجه بکم، هر کسی قصد خدا کرد، قصد حق کرد، به شما رو آورد. موالی لا احصی ثناءکم، شما سروران من، اصلا نمیشه ثنای شما و مدح شما رو شماره کرد. ولا ابلغ من المدح کنحکم، اصلا نمیشه به کنه شما تو مدح و ستایش رسید. و من الوصف قدرکم، نمیشه اصلا قدرت رسیدن به توصیف شما وجود نداره. بعد شروع میکنه و انتم نور الاخیار، شما نور خوبانید. و هدات الابرار، هادی انسانهای نیکید. و حجج الجبار، شما حجتهای خدای جبارید. بکم فتح الله، به واسطه شماست که خدا آغاز میکنه، آغاز کرد. و بکم یختم، و به واسطه شماست که تمام میکنه. خلقت با شما آغاز میشه، خلقت با شما تمام میشه. و بکم ینزل الغیث، اصلا بارون به واسطه شماست که میاد.
بله.
و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه، اینا تو زیارت جامعه است، اصلا به واسطه شماست که آسمون رو سر زمین نمیفته. ببینید من وقتی از این زاویه نگاه میکنم به اهل بیت علیهم السلام، قطره قطره بارون رو مدیون امام زمان علیه السلام هم میبینم.
بله.
آسمون رو سرم ایستاده، رو سرم نمیفته، دارم این رو از زاویه ولایت میبینم. و بکم یونفس الهم و یکشف الضر، اگه بناس غم و قصه بره به واسطه شماست، اگه خطری میخواد بره به واسطه شماست. بعد میفهمد توی یه جایی دیگه خلقکم الله انوارا، خدا شما رو نو انوار و نورهای آفرید. فجعلکم به عرشی محتقین، اصلا شما قبل از اینکه بیاید رو زمین دور و بر عرش خدا میچرخیدید، انگار کسایی بودید که اونجا گرداگرد عرش خدا تواف میکردید. حتی من علینا بکن، فجعلكم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، تا اینکه خدا منت گذاشت رو سر ما، شما رو از اون بالا آورد رو زمین.
بله.
و قرار داد تو خونه هایی که به اذن خدا اینها بلند مرتبه و رفیع شدن و اسم خودش در خانه های شما یاد شد. ببینید من تازه یه قسمتی، حالا تو
بله.
بخشای بعدی، برنامه‌های بعدی، یه مقدار اینو میخوام باز کنم. این مقام ماورایی، این که باران، آسمان، میوه ها تو زیارات مختلف، درختان، زمین، همه اینا به برکت ولایت اهل بیت علیهم السلام، اینا قبل از این که آدم و حوا و زمین و آسمان آفریده بشن بودن. تو زمین هم که اومدن یه جنبه های ماورایی رو از خودشون به چشم ما به نمایش گذاشتن که در برون رو حرف میزنیم. سوال اینه چرا واقعا از این حرف ها کمتر زده میشه؟ چرا؟
درست. خب اگه اجازه بفرمایید برای اینکه حالا این قسمت از برنامه طولانی نشه، استاد عباسی عزیز، یه سری بزنیم به قسمت مشارکتی برنامه و برای مردم عرض بکنیم که چی مطرح کرده بودیم و چه اتفاقی قرار بیفته.
خیلی باید تشکر کرد به خاطر واقعا استقبال ویژه و غیر قابل پیش بینی که شنونده ها از اون بخش مشارکتی داشتن. من از طرف همه سخنران هایی که امروز شنونده پیشنهادهای شنونده ها هستن، از همه مخاطبین عزیز تشکر میکنم، چون واقعا خیلی مردونه
وسط میدون اومدن. بله، از مردم عزیز خواسته بودیم که به این سوال ما جواب بدن که اگه شما سخنران مجالس فاطمیه بودید چه موضوعی رو برای سخنرانی انتخاب میکردید؟ از یک تا سه موضوع رو با ما در میون بذارید. شما شنونده بزرگواری که الان صدای ما رو میشنوید، همونطور که استاد عباسی عزیز هم گفتن، این سوال باعث شد که توی بین شش برنامه قبلی بیشترین مشارکت رقم بخوره، اونم البته با فاصله خیلی زیاد. الان دو سه تا پیامک رو کامل میخونم و توی قسمت دیگه از برنامه فقط به موضوعاتی که گفتید اشاره میکنم. آقای بهرام با شماره 0914-91-75 برامون نوشتن که با سلام، من راه عاشق شدن به خدا و امامان را یاد میدادم و ساده زندگی کردن ائمه را گوش زد میکردم و میگفتم ای مردم، شما خلیفه خدا روی زمین هستید، خودتان را ارزان نفروشید. آقا مهدی فومنی از تهران هم برامون نوشتن که باید اقرار کنم من و خیلی ها مثل من در مورد حضرت فاطمه، به غیر از این که ایشون دختر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم، همسر حضرت علی علیه السلام و مادر حسینین حسن، هیچ چیز دیگه ای نمیدونم. من اگه قرار بود درباره ایام فاطمی حرف بزنم، درباره زندگی مشترک ایشون و سبک همسرداری و مادریشون صحبت میکردم. جناب خراسانی از کاشان هم نوشتن سلام، الان شیطان لشکرکشی کرده برای از هم پاشوندن خانواده ها، چون اگه خانواده خراب و سرد باشه دیگه محاله توی این خانواده خراب یار امام زمان پرورش پیدا بکنه. خب اجازه بفرمایید که یه فایلم از پاسخهای تلفنی شما شنونده عزیز بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان در برنامه رادیو معرف، من از دارالولایه سیستان زابل زنگ میزنم. خدمتتون عرض کنم اولین کلمه‌ای که میگفتم ایمان به خدا و اهل بیت و واجبات خداوند و مهمتر از همه نیکی کردن و پدر و مادر مریض و افتاده که خونه هستن و چشم انتظار به فرزندشون میباشن، همین خیلی از همه واجبتر میباشن.
اخلاق فاطمی در خانواده، تربیت فاطمی فرزندان.
موضوع فضای مجازی و بایدها و فرصتها و آسیبها هست و روشهای پیشگیری از آسیبها. بحث جایگاه پدر و مادر در خانواده و رابطه عاطفی فرزندان با والدین در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و موضوع نقش محبت اهل بیت علیهم السلام در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.
بحث ازدواج و پرهیز از تجمل. بحث حقی که فرزند به گردن پدر و مادر داره. حالا یکیش بحث کمک رساندن در امر ازدواج، اینو مطرح خواهم کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودتون، برنامه پرسامان تربیتی خانواده، ارتباط رو برقرار کردید، تماس گرفتید با برنامه. شنیدیم بخشی از تماس‌های شما عزیزان شرمنده را و پیامکارم که خوندیم و تعدادش خیلی زیاده. ما بالا به صورت کلی عرض کنم خدمت شما بزرگواران که همه پیامکایی که به دست ما میرسه، حالا چون از شما درخواست میکنیم که محبت بفرمایید برای ما پیامک ارسال بکنید، همه این پیامک ها تو یک فرصتی تحویل استاد عباسی عزیز میشه. ایشون هم کاملا پیامک ها رو بدون هیچ گونه در واقع کم و زیاد کردنی نگاه میکنن خودشون و در جریان مطالب و مواردی که شما بزرگواران میفرمایید قرار میگیرن. تلفن ها هم به همین صورت. خب اگه موافق باشید این هفته هم سوال هفته قبل رو تکرار کنیم، انشاءالله هفته آینده هم قرعه کشی میکنیم و اسامی برنده رو اعلام میکنیم. اگه شما سخنران مجالس فاطمیه بودید چه موضوعی برای سخنرانی انتخاب میکردید؟ از یک تا سه موضوع رو با ما در میون بذارید. از چه طریقی؟ سامانه پیمکی ما رو یادداشت بفرمایید. شما بزرگواری که نوشته بودید که چطور میتونیم با برنامه پرسامان تربیتی خانواده ارتباط برقرار کنیم، سامانه پیمکی ما 30553 هست که از این طریق میتونید نوشته هاتون رو برای ما بفرستید. اگر در واقع نخواستید پیام بفرستید، خواستید تماس بگیرید با ما، از طریق تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 کد شهر مقدس قم هست که میتونید تماس بگیرید و نظرتون راجع به این سوالی که مطرح کردیم بفرمایید. اگه شما سخنران مجلس فاطمیه بودید چه موضوعی برای سخنرانی انتخاب میکردید؟ از یک مورد تا سه مورد برای ما بفرمایید. الان هم آقای شاه محمدی توی اتاق ارتباطات هستن تا صدای شما رو ضبط بکنن. به غیر از اون هم اگر توی فاصله مختلف در طول شب و روز خواستید تماس بگیرید، دوستان ما صدای شما رو ضبط میکنن و انشالله به ما میرسن. خب استاد عباسی عزیز در خدمت شما هستیم، ادامه پاسخ را بفرمایید.
بله، من یه قسمتی رو انتهای بحثم داشتم، اون رو کامل بکنم و باز میخوام یه سوال بپرسم. واقعا خوبه به پاسخ این سوال فکر کنیم. گفتم اون جنبه ماورایی اهل بیت علیهم السلام، این که اهل بیت علیهم السلام اصلشون زمینی نیست، اصلشون آسمانیه، قبل از این که چیزی آفریده بشه نورشون آفریده شد، اما کارشون چی بود؟ یه سوال و جواب مفضل با امام صادق علیه السلام داره، خیلی قشنگه، گوش کنید. میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما کنتم قبلا یخلق الله از سماوات و الارض قال کنا انوارا نسبح الله تعالی و نقدسه حتی خلق الله الملائکه. به مولایم امام صادق علیه السلام عرض کردم شما قبل از اینکه خدا آسمون ها و زمین رو بیافرینه چی بودید؟ حضرت فرمودن ما نورهایی بودیم که تسبیح و تقدیس خدا رو میکردیم تا اینکه خدا فرشته ها رو آفرید و خدا
بله
فقال لهم الله عز وجل سبحوا، خدا به اونا گفتش که تسبیح بکنید. فقالت ای ربنا لا علم لنا، ما نمیدونیم چجوری باید تسبیح بکنیم، فرشته ها گفتن. بعد امام صادق علیه السلام میفهمد فقال لنا سبحوا، خدا به ما گفت تسبیح کنید. فسبحنا فسبحت الملائکتو به تسبیحنا، ما تسبیح خدا رو گفتیم و ملائکه از ما یاد گرفتن و تسبیح خدا رو گفتن. حرف من اینه، دوباره تکرار میکنم، این بخش در عظمت اهل بیت علیهم السلام دنیای روایاته، هیچ کسی هم نمیتونه رو سند اینها و حقانیتشون سر سوزن تردید بکنه. شما یک عالم شیعی پیدا نمی کنید که بگه نه همچین روایاتی نیست، انقدر که فراوون مستند و تعدادشون. اگر کسی ادعای تواتر معنوی هم بکنه که حالا طلاب و فضلا می دونن من چی میگم، اصلا ادعای گزافی نکرد. یه بخشی هم اینها وقتی اومدن رو زمین که دربارش بعدن حرف می زنیم کارهای ماورایی می کردن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در یک شب 40 جا بودن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خیبری که چند نفر باید میگرفتن و باز و بستش میکردن، با یه دست گرفتن و کندن. حالا توی نقلا یا سپرش کردن یا پرتش کردن یا پلش کردن برای عبور لشکر. اینا جنبه ماورایی زندگی اهل بیت علیهم السلام رو همین زمینه. سوال من اینه، ما اگر بخوایم اهل بیت علیهم السلام رو معرفی کنیم، آیا میشه با قیچی کردن این قسمت از شخصیت اهل بیت علیهم السلام رو اون گونه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابوذر فرمودن معرفی کنیم؟ مطمئنا نمیشه. چون حضرت فرمودن وقتی اینجوری ما رو شناختید تازه مؤمنید. حالا سوال اصلی، چرا این بخش از شخصیت اهل بیت علیهم السلام از نگاه شیعیان پنهون مونده؟ اگه نباید بدونن، چرا به مردم میگیم زیارت جامعه کبیره ای رو بخونید که میگه اگه اهل بیت علیهم السلام نبودن این آسمون روز هوا بند نمیشد؟ چرا میگیم زیارت جامعه ای رو بخونید که میفرماید بارونم از آسمون میاد به خاطر شماست؟ خب بگیم نخونید، یا اگر میخونید لطفاً معنیشو دقت نکنید. اگر باید بخونن و معنیشم دقت